ادامه عملیات نظامی آمریکا و بریتانیا در افغانستان، طالبان آمریکا را به تروریسم دولتی متهم کرد. سفیر طالبان در اسلام آباد با اعلام اینکه از آغاز حمله نظامی آمریکا و بریتانیا تاکنون بیش از 400 غیر نظامی در افغانستان کشته شده اند، گفت آمریکا تحت پوشش جنگ با تروریسم دست به تروریسم دولتی می‌زند. طالبان تلفات امروز غیر نظامیان در افغانستان را 13 تن اعلام کردند. به دلیل فقدان منابع مستقل امکان تعیین صحت و سقم این ارقام وجود ندارد. حمله نظامی آمریکا با مشارکت نیروی موشکی و بعد هوایی بریتانیا به مواضع طالبان و مراکز آموزش نظامی آنان از 10 روز پیش 7 اکتبر تقریبا بی‌وقفه ادامه داشته است. پیش از این مقامات دولت آمریکا و نیز بریتانیا با تأکید بر اینکه تلاش می شود تا هرچه کمتر غیر نظامیان در افغانستان قربانی شوند، اظهار داشتند که به دلیل اشتباهات کامپیوتر احتمال کشته شدن غیر نظامیان در جنگ به طور کلی منتفی نیست. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی اعلام کردند طالبان مواد غذایی ارسال شده برای مردم افغانستان را مصادره می‌کنند. سازمان غذارسانی سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب انبارهای غذای مصادره شده توسط طالبان در شهر قندهار در جنوب افغانستان را 6900 تن اعلام کرد. همزمان سازمان فرانسوی پزشکان بدون مرز امروز از غارت شدن دو مرکز این سازمان در شهر مزار شریف در شمال افغانستان خبر داد. سازمان پزشکان بدون مرز پیشاپیش اقدامات امداد رسانی در 6 منطقه افغانستان را متوقف کرده است. ساعتی پیش دفتر برنامه غذارسانی سازمان ملل در پیشاور پاکستان اعلام کرد طالبان یکی از انبارهای غذا را که مصادره کرده بودند دست نخورده تحویل این سازمان در کابل دادند. این انبار 2 روز پیش در کابل توسط طالبان غارت شد و طالبان به کارکنان آن اظهار داشتند که باید این مرکز را ترک کنند. در تهران اعلام شد کمک‌های غذایی آمریکا از طریق ایران وارد افغانستان می‌شود. هماهنگ کننده سازمان جهانی غذا در تهران با اعلام این مطلب افزود 20000 تن غله از آمریکا تا 2 هفته دیگر برای انتقال به افغانستان وارد ایران خواهد شد و تا 2 ماه آینده در مجموع 100000 تن مواد غذایی ارسالی از آمریکا از طریق ایران و پاکستان به افغانستان خواهد رفت. منابع سازمان ملل می‌گویند 2 میلیون تن از مردم افغانستان نیازمند فوری مواد غذایی هستند. روز سه‌شنبه نیز خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت ایران از طریق سفارت سوئیس در تهران به دولت آمریکا اطلاع داده است که در صورت برخورد با پرسنل نظامی آمریکا در ایران که از جنگ آسیب دیدند آنان را نجات خواهد داد. امروز حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اظهار داشتن این نکته که جمهوری اسلامی هیچ پیشنهادی به آمریکا نداده است افزود دولت آمریکا از طریق سفارت سوئیس دفتر حافظ منافع خود در تهران درخواست کرده بود چنانچه نیروهای آمریکایی در عملیات هوایی بر فراز افغانستان دچار سانحه شوند و به ناچار در ایران فرود آیند از مساعدت جمهوری اسلامی ایران بهره مند شوند که در پاسخ اعلام شده بود ایران بر اساس مقررات و کنوانسیون‌های بین المللی عمل خواهد کرد. محمد فهیم فرمانده کل نیروهای متحد مخالف طالبان و آناتولی کوشنین رئیس ستاد کل ارتش روسیه امروز در پشت درهای بسته با یکدیگر مذاکره کردند. منابع مطلع میگویند در این مذاکرات که در شهر دوشنبه تاجیکستان صورت گرفت، روسیه تعهد داده است که سلاح و تجهیزات بیشتری را در اختیار اپوزیسیون طالبان قرار دهد. روسیه ماه گذشته اعلام کرد سلاح و تجهیزات از جمله تانک، هلیکوپتر و نفربر زرهی به ارزش 30 میلیون دلار در اختیار اپوزیسیون طالبان قرار می‌دهد. آخرین خبرهای رسیده حاکی است که کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار است فردا جمعه راهی جمهوری‌های تاجیکستان و ترکمنستان شود. در این سفر آقای خرازی قرار است با رؤسای جمهوری این دو کشور که مانند ایران هم مرز افغانستان هستند درباره بحران افغانستان گفتگو کند. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا اظهار داشت در افغانستان بعد از طالبان ترکیه نقش مرکزی خواهد داشت. آقای استرو که در آنکارا به سر می‌برد در این باره افزود متحدان ترکیه در آسیای مرکزی باید نقش مهمی در ساختمان آینده افغانستان با حضور همه گروه‌های قومی این کشور ایفا کنند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین در دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه به دولت این کشور اطمینان داد که بریتانیا با دولت ترکیه مبارزه مشترک را علیه کردهای مخالف آن کشور به پیش می‌برد. آمریکا و بریتانیا پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه را در شمار سازمان‌های تروریست می‌شناسند. وزیر بهداشت کنیا امروز اعلام کرد نامه‌ای حاوی گرد حامل باکتری سیاه زخم از آتلانتای آمریکا به آن کشور پست شده است. این نامه روز 8 سپتامبر، سه روز پیش از عملیات تروریستی در آمریکا پست شده بوده و در روز 11 اکتبر در نایروبی باز شده است. در خود آمریکا آزمایش‌ها بر روی بیش از 30 تن دریافت کننده نامه‌های حاوی گرد حامل باکتری سیاه زخم مثبت بوده است. آخرین خبرهای رسیده در این باره حاکی است که یکی از کارکنان شبکه تلویزیونی CBS در آمریکا به باکتری سیاه زخم مبتلا شده است. بعد از شبکه تلویزیونی NBC و ABC در آمریکا، این سومین شبکه تلویزیونی در این کشور است که هدف اقدامات تروریستی از این دست قرار گرفته است. پلیس فدرال آمریکا امروز اعلام کرد هر کسی که اطلاعاتی درباره کسانی که مسئول تهیه یا ارسال نامه‌های پستی حامل گرد باکتری سیاه زخم هستند در اختیار FBI قرار دهد تا $1,000,000 جایزه می‌گیرد. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه وارد چین شدند تا در اجلاس سالانه شورای همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک شرکت کنند. در این شورا 21 کشور عضو هستند و سران این 21 کشور از جمله کشورهایی که با سیاست‌های آمریکا چندان خوانایی ندارند، مانند رئیس جمهوری کره شمالی حضور دارند. آخرین خبرها حاکی‌ست که در حاشیه این اجلاس وزیران خارجه روسیه و آمریکا به مدت 2 ساعت درباره وضعیت جنگ در افغانستان و مسائل مربوط به آن گفتگو کردند. اجلاس سران 21 کشور عضو شورای همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک روزهای 28 و 29 مهر ماه در شهر شانگهای چین برگزار می شود. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا امروز در شانگهای گفت که پیشنویسی فوق‌العاده در مورد تروریسم برای تصویب در اجلاس سران تهیه شده است. این پیشنویس ناظر بر حمایت از ائتلاف جهانی علیه تروریسم به رهبری آمریکا است. دولت خودگردان فلسطین با رد اولتیماتوم اسرائیل مبنی بر تحویل دادن سوء قصد کننده به جان وزیر جهانگردی این کشور اعلام کرد هیچ گونه اولتیماتومی را هرگز نمیپذیرد. روز چهارشنبه وزیر جهانگردی اسرائیل توسط یکی از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین به عنوان اقدامی تلافی جویانه علیه ترور دبیرکل این جبهه مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. امروز دولت اسرائیل به دولت خودگردان فلسطین برای استرداد قاتل وزیر جهانگردی اسرائیل اولتیماتوم داد و اعلام کرد در صورت عدم تحقق این امر حمله همه جانبه ای را علیه سرزمین های فلسطینی نشین صورت خواهد داد. یاسر عرفات فرمان دستگیری قاتل وزیر جهانگردی اسرائیل را صادر کرده و تا این لحظه 3 تن از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین را در همین پیوند بازداشت کرده است. امروز در اثر شلیک تانک های اسرائیل در شهر جنین در نوار غزه یک مدرسه آسیب دید و یک کودک خردسال فلسطینی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و در عربستان سعودی بین 80 تا 100 نفر مزنون به فعالیت در شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن و یا در ارتباط با این شبکه بازداشت شدند. همزمان آخرین خبرها از آمریکا حاکی است که یکی از متهمان به بمبگذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در آفریقا که منجر به کشته شدن 256 نفر شد، به حبس ابد محکوم شده است. او تبعی عربستان سعودی و متهم به همکاری با اسامه بن لادن در این عملیات است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه یک بخش دیگر خبری نیز خواهیم داشت. در اینجا می‌رسیم به گزارش اقتصادی روز. دکتر محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شایعه استعفا یا برکناری خود را که طی چند روز گذشته بار دیگر قوت گرفته بود تکذیب کرد. در گزارش اقتصادی امروز فریدون خاوند بررسی کوتاهی دارند درباره دلایل پیدایش این شایعه و روابط درونی تیم اقتصادی دولت آقای محمد خاتمی.
چه کسی میگوید از اینجا میروم؟ اگر شما خبر دارید به من هم بگویید. این پاسخ محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی بود به خبرنگاران در واکنش به شایعاتی که از چند روز پیش به این سو بار دیگر درباره استعفا یا برکناری او بر سر زبانها افتاده بود. نوربخش که دیروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران سخن می گفت افزود که تعویض در مدیریت هنگامی صورت می گیرد که مسئله اختلاف در سیاستها مطرح باشد. در حال حاضر سیاستهای کلی کشور در قالب برنامه سوم مشخص شده و رئیس جمهوری نیز تیم اقتصادی کابینه را بر همین اساس انتخاب کرده است. شایعه کنار رفتن محسن نوربخش در سالهای اخیر بارها بر زبان افتاده، ولی او به عنوان مرد نیرومند دستگاه تصمیم گیری اقتصادی جمهوری اسلامی همچنان بر جای مانده است. در نخستین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، کشمکش میان رئیس کل بانک مرکزی و حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر کسی پوشیده نماند. با آغاز دور دوم زمامداری محمد خاتمی، هنگامی که مجلس به تهماسب به مظاهری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی رأی اعتماد داد، شایعه تغییرات پردامنه در رأس بانک مرکزی دوباره قوت گرفت. این بار به این دلیل که وزیر تازه از هر فرصتی برای انتقاد از نظام بانکی کشور استفاده می کرد. کسانی که آن روزها بر رفتن محسن نوربخش شرط بندی می کردند، بر این نکته انگشت می گذاشتند که طهماسب مظاهری واقعا می خواهد وزارتخانه خود را از موقعیت ضعیف و حاشیه‌ای آن بیرون بیاورد و به همین سبب دیگر نمیتواند اجازه دهد بانک مرکزی همچنان یک جزیره مستقل یا کانون تصمیم گیری های عمده در اقتصاد ایران باقی بماند و به عنوان اهرم تأمین کسری بودجه دولت از راه فروش ارز سیاست های خود را بر کشور تحمیل کند. به علاوه وزیر تازه امور اقتصادی و دارایی برای ثابت کردن اقتدارش همکاران نزدیک خود را از میان کارشناسان شناخته شده اقتصادی کشور برگزید و در نخستین بخشنامه بانک ها را موظف کرد سود سپرده صاحبان حساب را از ستون درآمدهای خود حذف کنند. با این همه نوربخش در این دوره نیز موقعیت خود را حفظ کرد و وضع کم و بیش به روال گذشته ادامه یافت، به این معنا که روابط میان سه قطب اصلی تیم اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان در حاله ای از ابهام ماند. به رغم شایعات چند روز گذشته درباره استعفا یا برکناری محسن نوربخش، آگاهان مسائل ایران به خوبی می دانند که رئیس کل کنونی بانک مرکزی هنوز برگ‌های برنده مهمی در دست دارد. او مهمترین چهره جناح کارگزاران در دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی است و رفتنش تعادل‌های ظریف سیاسی را به میان می کشد. به علاوه در شرایطی که دولت خاتمی گذار به نظام تکنرخی شدن ارز را تدارک می‌بیند، جا به جایی های مهم در دستگاه پولی میتواند این گذار را دشوارتر کند.
ده سال پیش در یک چنین روزی، یعنی در 18 اکتبر یا 26 مهر ماه، پارلمان جمهوری آذربایجان با امضای سندی استقلال این کشور را از اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد. با اعلام استقلال جمهوری آذربایجان، ایاز مطلبوف به عنوان اولین رئیس جمهوری رهبری دولت جدید آذربایجان را بر عهده گرفت. پس از او ابوالفضل ایلچی‌بی به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد و در سال 1993 نیز حیدر علیف رهبری را به دست گرفت. آقای علیف 78 ساله که اکنون دومین دوره ریاست جمهوری خود را پشت سر می‌گذارند، اعلام کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2003 نیز شرکت خواهد کرد. همکار ما جمشید زند در گفتگویی با دکتر تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس امور قفقاز و آسیای میانه، به بررسی پیامدهای استقلال جمهوری آذربایجان پرداخته است. آقای عطابکی، 10 سال پیش با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور مستقل ظهور کرد و آقای ایاز مطلبوف هم به عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب شد. به نظر شما در 10 سال گذشته جمهوری آذربایجان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چه دستاوردهایی داشته؟
10 سال پیش با فروپاشی اتحاد شوروی، آنچه که در برابر جمهوری نوپای آذربایجان قرار داشت، حل مسئله قره‌باغ بود و تشکیل یک دولت مقتدر. بسیاری بر این باور بودند و هستند که حل مسئله قره‌باغ در گروه ایجاد یک دولت مقتدری بود و همچنان هم هست. در این 10 سال در راستای حل مسئله قره‌باغ نه تنها گام عملی برداشته نشد، بلکه به ابعاد فاجعه بار این بحران نیز افسوده شد. اما از سوی دیگه دولت مقتدر به وجود آمد و به ویژه تشکیل این دولت مقتدر مدیون دوره زمامداری آقای علیف هستش.
به نظر شما آیا حکومت آقای علیف در زمینهای اقتصادی چگونه تونسته کمک بکنه به این جمهوری مستقل نوپا؟
گامهای بسیار اساسی متاسفانه برداشته نشده. یعنی در این مدت 10 سال به مردم آذربایجان نوید روزهای درخشانی رو دادن و همه در پی این بودن که شرکت‌های نفتی سراسیمه به اینجا هجوم خواهند آورد و فضای اقتصادی آذربایجان را دگرگون خواهند کرد، آذربایجان بدل میشه به کویت قفقاز. چون این چیزهای عملی نشد، بخشش برمیگرده به این که در ارزیابی که از توان اقتصادی آذربایجان و یا توان ذخیره‌های طبیعی آذربایجان اغراق شده بود و بخشی از عدم یک مدیریت صحیح و کارا از آذربایجان خبر میده. آذربایجان همچنان در بین جمهوری‌های دیگه قفقاز یعنی ارمنستان و گرجستان از بنیه بهتر اقتصادی برخوردار، ثبات بهتر اقتصادی داره، ولی از آنچه که پیش بینی میشد و آنچه که نویدش رو داشت میشد فاصله زیاد داره.
به نظر شما مسئله دموکراسی و احترام به حقوق بشر در این جمهوری نوپا تا چه حد تونسته پیش بره و نقش آقای علیف و خانواده اون در این رابطه چه بوده؟
ببینید، وقتی از دولت مقتدر صحبت میکنیم دو گونه دولت مقتدر داریم. دولت مقتدری که متکی بر آرای مردم باشه، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی و سیاسی رو تامین کنه. دولت مقتدر دولتی است که متکی به جامعه شایسته سالار باشه. این هنوز ما کیلومترها اگر نه فرسنگ‌ها با چنین نشانه هایی از در آذربایجان فاصله داریم. دولت مقتدری که در آذربایجان تشکیل شد عمدتاً بر بوروکراسی سرکوب استوار بود، اما این دولت مقتدر تونست فضا رو برای تشکیل یک میثاق ملی و یک تعین سرزمینی ایجاد بکنه. یعنی در حال حاضر با در نظر داشت حدود و ثغور جمهوری آذربایجان، آحاد جمهوری که در این کشور زندگی میکنن خودشون رو متعلق به این سرزمین میدونن و در سرنوشت این سرزمین خودشون رو میخوان دخیل بدانند. اما اینکه دخیل میدونن در زمینه اقتصادی و یا در زمینه سیاسی اونجای پرسش.
آقای اتابکی، رهبران جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر به ویژه سعی کردن که روابط سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی خودشون رو با غرب و آمریکا گسترش بدن و از زیر نفوذ روسیه به نوعی خارج بشن. به نظر شما این جهتگیری رهبران جمهوری آذربایجان چه تأثیری در موقعیت خود آذربایجان و در منطقه داشته؟
سیاست خارجی آذربایجان رو به دو دوره میشه بخش کرد. دوره اول دوره حکومت جبهه خلق و دوره دوم زمامداری آقای علیف. در دوره اول روس ستیزی و روس گریزی و ایران گریزی خیلی به چشم میخورد. نزدیکی بیش از حد با ترکیه رو پیش کشیده بودن و با غرب رو پیش کشیده بودن و این به ضرر آذربایجان تمام شد و آذربایجان بهای سنگینی رو برای این روس ستیزی و ایران گریزی باید پرداخت میکرد. در دوره دوم، در دوره آقای علیف، رابطه نسبتاً مسالمت‌آمیزی رو با همسایگانشون پیش کشیدن. نزدیکی با غرب ادامه یافت اما نه به بهای دشمنی عمیق با روسیه. در دوران آقای علیف مسئله پیوستن به شورای اروپا مطرح شد که برای هم دولت جوان آذربایجان و هم برای شهروندان آذربایجان بسیار مهم بود. رابطه با ترکیه متعادل تر شد، از اون رابطه به شدت گرم تشنجزا خارج شد. نگاه که بکنیم به 10 سال گذشته سیاست خارجی آذربایجان، نکات مثبتی رو به ویژه در سالهای آخر این 10 سال میتونیم ببینیم.
سخنان دکتر تورج اتابکی، کارشناس امور قفقاز و آسیای میانه بود به مناسبت 10th سالگرد استقلال جمهوری آذربایجان. پیش از رسیدن به ساعت 3 به 2 رویداد دیگر جهانی بپردازیم همراه با گزارشگرانمان. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی آمریکا را به خاطر بازداشت گروهی از شهروندان سعودی در ارتباط با عملیات تروریستی 11 سپتامبر مورد انتقاد قرار داده است. وی در این حال به گروه‌های اسلامی افراطی در عربستان هشدار داد که ریاض اجازه نمی‌دهد این گروه‌ها در ارتباط با حمله به افغانستان به عملیات خرابکارانه در عربستان دست بزنند. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب.
نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان آمریکا را به خاطر بازداشت گروهی از شهروندان سعودی در ارتباط با عملیات تروریستی 11 سپتامبر مورد انتقاد قرار داد. به نوشته روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز چاپ عربستان، در حال حاضر 700 شهروند کشورهای عرب در آمریکا در ارتباط با عملیات تروریستی 11 سپتامبر در بازداشت به سر می‌برند. گروهی از این افراد از شهروندان عربستان سعودی هستند. وزیر کشور عربستان در اظهارات دو روز پیش خود نیز به طور غیر مستقیم آمریکا را به خاطر حمله نظامی به مواضع اسامه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان مورد انتقاد قرار داد و گفته بود مخالفت ریاض با تروریسم به معنی تأیید پاسخ کنونی آمریکا به تروریسم نیست. نایف بن عبدالعزیز در اظهارات روز پنجشنبه خود گفت ما از حقوق شهروندان سعودی که در ارتباط با عملیات تروریستی 11 سپتامبر بدون دلیل در آمریکا بازداشت شده اند دفاع می کنیم. به گفته منابع آمریکایی 11 تن از اجرا کنندگان عملیات تروریستی 11 سپتامبر نیز شهروندان سعودی بودند. وزیر کشور عربستان در عین حال از آمریکا به عنوان یک کشور دوست نام برد و در ارتباط با بازداشت شدگان سعودی گفت ما انتظار رفتار بهتری را از آمریکا داشتیم. نایف بن عبدالعزیز رسانه‌های گروهی غرب به ویژه آمریکا را متهم ساخت که قصد دارند با بهره برداری از عملیات تروریستی 11 سپتامبر چهره عربستان سعودی را در سطح جهانی مخدوش سازند. وزیر کشور عربستان با اشاره به برپایی تظاهرات ضد آمریکایی اخیر در چند شهر این کشور که در آنها شعارهایی نیز به حمایت از اسامه بن لادن داده شد گفت این افراد تعداد کمی هستند و ما از آنان خواسته ایم خونسردی خود را حفظ کنند.
گزارشی بود از فریده رهبر. و اما یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان سفری داند به کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران. گزارشی از شیرین فامیلی در برلن.
سفر 10 روزه یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان به برخی کشورهای همسایه افغانستان همچون پاکستان، ایران و تاجیکستان به منظور جلب توجه این کشورها در مبارزه علیه تروریسم و چگونگی سازماندهی کمک‌های بشردوستانه برای 7 میلیون افغان بی‌سرپناه و فراری از جنگ است. وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه در پاکستان با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور و عبدالستار وزیر امور خارجه این کشور دیدار خواهد کرد. او همچنین با مسئولان سازمانهای کمک‌رسان سازمان ملل متحد مستقر در پاکستان و نیز سازمانهای امدادگر خصوصی در این کشور درباره ضرورت سازماندهی‌های مشخص برای ارسال کمک‌های فوری برای پناهجویان گفتگو خواهد داشت. از سوی دیگر وزارت امور خارجه آلمان در برلین اعلام کرد که این کشور نیز همانند سایر اعضای اتحادیه اروپا و نیز ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی خود برای پناهجویان افغان را افزایش داده است، اما مسئله اینک بر سر چگونگی تقسیم و ارسال این کمک هاست. دسترسی به بسیاری از اردوگاه‌های پناهجویان افغان دشوار و وضع امنیتی راه‌ها برای حمل و نقل کمک‌ها نامناسب و غیر مطمئن است. به همین دلیل یوشکا فیشر در دیدار خود با مقامات کشورهای پاکستان، ایران و تاجیکستان درباره اینکه آلمان چه سهم مشخصی میتواند در زمینه حمل و نقل این کمک‌ها به افغانستان بر عهده گیرد به گفتگو خواهد پرداخت. موضوع دیگری که در مرکز گفتگوهای وزیر امور خارجه آلمان با مقامات کشورهای یاد شده قرار دارد آینده سیاسی افغانستان است. از جمله اینکه کدام ساختار سیاسی میتواند پس از 20 سال جنگ برای این کشور کارایی داشته باشد و در عین حال مورد حمایت کشورهای همسایه افغانستان نیز قرار گیرد. برلین سقوط حکومت طالبان را شرط مقدم ایجاد ثبات در این کشور ارزیابی می‌کند و یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان در همین زمینه روز چهارشنبه در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا خواهان یافتن راه حل سیاسی برای آینده افغانستان پس از پایان گرفتن حکومت طالبان شد و در این مورد بر نقش مرکزی سازمان ملل برای استقرار صلح و آغاز بازسازی در این کشور تاکید کرد. وزیر امور خارجه آلمان مطابق برنامه سفر 10 روزه خود اوائل هفته آینده از ایران دیدار خواهد کرد. این سفر در چارچوب اهداف اتحادیه اروپا برای افزایش همکاری‌های خود با ایران به ویژه در مبارزه اساسی با تروریسم است و امید می‌رود که آلمان بتواند در گفتگو با ایران در این زمینه نقش مهمی بر عهده گیرد. یوشکا فیشر همچنین در ادامه سفر خود به کشورهایی که او آنها را کمربند بحران در منطقه می‌نامد، از عربستان سعودی، اسرائیل و نوار غزه دیدار خواهد کرد. یافتن راه حل‌های تازه برای کاهش درگیری‌ها در خاورمیانه از اهداف دیدار وزیر امور خارجه آلمان با مقامات سیاسی این کشورها ذکر شده است.
دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به سومین و آخرین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌رسیم با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی آن. در ساعت سوم امروز گلناز اسفندیاری با شما خواهد بود. من حمید فاطمی در اینجا از شما دوستان خداحافظی می‌کنم و شما را با ترانه راه دل از گروه ایشان به ساعت سوم می‌سپارم. با آرزوی لحظاتی دلپذیر، شاد و تندرست و پیروز باشید.
Okay.